طبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از بهترین و حکیمانه ترین و پرمعناترین و کاربردترین سخنان، مواعظ، نصایح و پندها به مردم، به خصوص درباره عمر، فرمایشات وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام. دو قطعه، یکی در نهج البلاغه در باب حکمت‌ها و یکی هم در روایات از وجود مقدس این انسان الهی و ملکوتی و دلسوز نقل شده که البته در یک جلسه فرصت نیست که هر دو قطعه ناب و زیبا و حکیمانه اون حضرت رو من براتون بخونم و توضیح بدم. بالاجبار یه قطعشو امروز براتون میخونم، البته با خواست خدا و با کمک او، و یه قطعشو فردا، و اگر امروز وقت اجازه بده یک آیه بسیار مهم و شاد کننده هم از قرآن کریم، از سوره مبارکه زمر براتون قرائت میکنم. چیزی در این عالم مانند قرآن و روایات اهل بیت برای ما منفعت نداره، نه کسی در این عالم مانند خدا ما رو میشناسه و نه کسی در این عالم از وضع خلقت ما و نیازهای معنوی ما مانند اهل بیت خبر داره. یقین بدانید من این رو بعد 40 سال سر و کار داشتن با کتاب، با فرهنگ‌ها، با مسافرتهایی که در سه قاره تا حالا کردم، دانشمندان زیادی رو دیدم، رشته های مختلفی رو مطالعه کردم. با یقین به شما میگم که تمام دانشمندانی که ادعای انسانشناسی دارن، تمام دانشمندانی که ادعای جامعه شناسی دارن، تمام دانشمندانی که ادعای روانشناسی دارن، پیش قرآن کریم و اهل بیت بی سوادن. البته اگر با قرآن و اهل بیت نسنجیمشون، یه ذره سواد دارن که تقدیری هم از زحماتشون بشه، اما اگر با قرآن و اهل بیت بسنجیمشون، سوادی ندارن. و این که برای تربیت خودمون یا زن و بچه‌مون، چه در خانه، چه در مدرسه، چه در دانشگاه‌ها، به کتابای اینا مراجعه بکنیم، خیانت به خودمونه. چون رفتیم سر چشمه‌ای که آب نداره. این قرآن مجیده، این اهل بیتن که در جنس مردان و زنان کسانی رو تربیت کردن که در عالم نمونه ندارن. این اعتقاد امیرالمؤمنینه. شما در مقدمه عهدنامه مالکش در بعضی از نهج البلاغه ها، اگر نگاه های امیر المؤمنین رو به مالک اشتر ببینید، براتون روشن میشه که این اعتقاد مولا الموحدین که تربیت شدگان قرآن و اهل بیت در هیچ مکتبی نمونه هموزن ندارن. اما قطعه‌ای که امروز به محضر مبارک شما برادران و خواهران مؤمن ارائه می‌کنم و در کتاب‌های روایتی مونه، نه در نهج البلاغه. البته نهج البلاغه‌ای که می‌بینید یک دهم نامه ها و سخنرانی ها و حکمت های امیر المؤمنینه. خدا رحمت کنه عالم بزرگ شیعه رو، مرحوم محمودی رو که من دیده بودمش، 50 سال از عمرشو، یعنی از 30 سالگی تا 80 سالگیشو فقط هزینه کرد که از صدها کتاب، خطبه های امیرالمؤمنین، نامه های حضرت، کلمات حکمت آمیزشونو که در نهج البلاغه نبود جمع بکنن. و انصافا در این 50 سال جهاد اکبر کردین مرد، از همه لذت ها، این طرف اون طرف رفتن ها، مسافرت ها، راحتی ها، چشم پوشید و این کار با عظمت رو به وجود آورد که 10 برابر نهج البلاغه است. تحت عنوان مستدرک نهج البلاغه، یعنی اون چرا که سید رضی در نهج البلاغه نیاورده این کتاب تدارک کرده. این 10 جلد گوشه ای از فرهنگ وجود مبارک امیرالمؤمنین روایات حضرت رو هم اگر در این کتابها ببینید، کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضر، وسائل، بهار الانوار، محجت البیضا، ماتتون میبره که این انسان در 63 سال عمرش چه خدمت بی نظیری به جهان بشریت کرده. اگر همین عهدنامه تنهاشو که در نهج البلاغه است 7-8 صفحه هم بیشتر نیست، وظیفه دولت‌ها رو درباره اداری‌ها، درباره کشاورزان، درباره صنعتگران، درباره تاجران، درباره قضات دادگستری، درباره ارتش، درباره آبادی کشور، درباره مالیات عمل بکنن دولت‌ها، از ایران تا آخرین دولت در هر کجای دنیا بساط ظلم جمع شد. این عهدنامه در کمال غربت، یعنی فقط رو صفحه چاپی، ولی در عمل در اداره کشورها انسان هیچ خبری از این عهدنامه مالک نمیبینه. هیچ کشوری عمل نمیکنه، هیچ دولتی عمل نمیکنه، هیچ دولتی از روش حکومتداری که امیرالمؤمنین بر مالک نوشتن است خبر نداره. چون عمل کردن منوط به معرفت، معرفت و عمل هم منوط به اینه که با اخلاص، یعنی لله، تحقق پیدا بکنه. که این کلاس محصلشو نداره، شاگردشو نداره، کارکنندشو نداره. ولی برای این که فقط ارزش همین نهج البلاغه رو بدونید، حالا اون 9 جلد و 8 جلدی که مرحوم محمودی اضافه کرده کنار، همین مقداری که به نام نهج البلاغه چاپ شده، همین مقدار که من نزدیک 1 سال تمام کارامو گذاشتم کنار و این نهج البلاغه رو بنا به خواست یه ناشر بسیار متدین ترجمه کردم به قلم روز. البته قبول نمی کردم، به ایشون گفتم پیش از من چند نفر نهج البلاغه رو ترجمه کردم، نیاز به ترجمه دوباره نیست. ولی ایشون اصرار کرد که ترجمه شد و تا الان هم بیش از 30 بار چاپ شده این ترجمه. همین مقدار رو، همین نهج البلاغه رو زمان پیش، یعنی فکر کنم 50 سال قبل، یکی از چهره‌های سرشناس حکومت 50 سال قبل یه مأموریتی بهش میدن بره شوروی سابق. خب استقبال میکنن از این چهره سرشناس. بعضی جاهای شوروی میبرن و آثار کشور رو نشونش میدن. تختی برمیگرده، الان یادم نیست تو چه مجله‌ای سفرش رو نوشته بود. خودش هم آدم دیندار قوی نبود، مثلا این امروزی ها بود و بالاخره وابسته به حکومت شاه بود و از صندلی دارای سرشناس اون زمان. منم نمیشناختمش ولی مقالش رو خوندم. میگه از جمله جایی که منو بردم نشونم دادم به عنوان آثار با عظمت شوروی در شهر لنینگراد که از شهرهای بسیار مهم شورویه، کتابخانه لنینگراد بود. 50 سال پیش نوشته این کتابخونه 15 میلیون کتاب داشت. 15 میلیون. ما شیعه ایم و وابسته به امیرالمؤمنین. تو تمام این مساجد ایران 90% کتابای شیعه 300 تا توش پیدا نمیشه. تو خونه های شیعه هم همینجا. شما الان خودتون رو محاسبه کنین چقدر کتاب تو خونتون و چقدر وقت بیکار خودتون، خانوادتون، بچه هاتون دارن که میتونستن این وقت بیکار رو با علم، با دانش، با آگاهی به مسائل الهی پر بکنم، ولی ضایع میشه، حروم میشه. میگه اون زمان 15 میلیون جلد کتاب تو این کتاب خونه. خب قسمتی از سالوناشو گشتیم، رئیس کتاب خونه به من گفتش که حالا که بازدیدتون داره تموم میشه اجازه بدین من شما رو ببرم در یه اتاق ویژه که در اون اتاق یه دونه کتاب بیشتر نیست و این از کتابای قیمتی جهانه، نشونتون بدم. گفتم مانعی ندارم. کلیت انداخت در بهترین جای کتابخونه، در اتاقی رو باز کرد، یه میز قیمتی وسط اتاق بود، یه بشقاب مطلا روی این میز بود، بشقاب وصل به یه دینام کوچیک بود و به برق. کتابی تو این پشخاب بود، آروم آروم میگشت، خیلی آروم. به من گفت تو این 15 میلیون کتابای ما این کتاب قیمتی ترین این 15 میلیون کتابه. من فکر کردم این مانیفست دستنویس لنینه. فکر کردم اون زمان برای مردم شوروی لنین یه بت با عظمتی بود، بعد به هم ریختن کمونیستی مجسمه‌هاشو پایین کشیدن و لگدمال کردن و دیگه از اون هویت انداختنش، دیدن 70 سال سر کلشونو کلا گذاشته. اول فکر کردم مانیفست کمونیستی لنین، گفتم که اجازه است من این کتابو ببینم؟ گوهر رو پشخاب که نمیشه برداریم، من کلیتشو میزنم وایسه جلدشو واکن ببین. میگه من رفتم بعد از اینکه برقشو قطع کرد کلیتشو زد، جلد کتابو بلند کردم دیدم نوشته نهج البلاغه علی ابن ابی طالب. گفت این قیمتی ترین کتاب. الان بعضی از ما 70 سالشونه، چقدر نهج البلاغه خبر دارن؟ چه مقدار این نهج البلاغه رو خوندن؟ از کلمات قصار حضرت چند تاشو حفظن؟ امام تو همین کتاب مختصر که 10 برابرشو مرحوم محمودی نوشته راجع به توحید، نبوت، انبیا، زن، کسب، جهانبینی، انسانبینی، مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل جنگ، مسائل رفاقت، مسائل اخلاق، به قول ما ایرانی ها سنگ تموم گذاشته. مثلا درباره انتخاب رفیق که کیو به رفاقت انتخاب بکن، عمرمونو پای کی بذاری. ببینید نگاه امیرالمؤمنین، لا یکون صدیق صدیقم، کجای فرهنگای دنیا این حرفا رو داره؟ یک کلمه از این حرفا تو دانشگاه هاروارد امریکا و حال این امریکا و آکسفورد انگلیس و دانشگاه گریگریان مسیحیت که 50 میلیون دانشگاه تو کره زمین داره پیدا نمیشه، یک کلمه اش. اما چقدر علی بین خود شیعه غریبه. حالا ارمنیان نمیشناسنش، یهودیان نمیشناسنش، زردشتیان نمیشناسنش، هندیان نمیشناسنش، اروپاییان نمیشناسنش، آمریکاییان نمیشناسنش، تعجب از اینه که ماهام نمیشناسیم علی رو. از فرهنگش هم خبر نداریم. نداریم. همونایی که دم از عشق علی میزنن و حاضرن دور هم حلقه بزنن، چند بار 121 بار یه نفس یا علی و یا علی و یا علی بگن، اونام خبر از علی ندارن، اونام خبر از فرهنگ علی ندارن. امام می‌فرماید امتحان کن، تجربه کن، رفیقی رو انتخاب کن لا یکون صدیق صدیقن حتی یحفظ اخاه فی سلاس، مگر انتخابت این باشه دوستی را راه بده تو دوستیت و دست رفاقت با کسی بده که سه جا حافظ وجود تو و شخصیت تو باشه. سه جا: فی غیبتی، وقتی در یه جلسه حضور نداری، افراد میخوان خلاف اخلاق انسانیت، خلاف دین پشت سرت حرف بزنن و دریوری بگن، جلو زبون مردم رو بگیره و نذاره تو رو خوردت کنن، نذاره شخصیت تو رو بکوبن، نذاره به کرامت و آقایی تو هجوم بیاره، نذاره. این یه نشانه ی رفیق درست. و نکبتی، دومین جایی که باید تو رو حفظ کنه اینه: اگر زیر و بالای روزگار و جریانات روزگار و جریانات اقتصادی منفی شد و تو کم آوردی و دچار مشکل شدی، به حق در جا جبران بکنه خلأت، در جا، یعنی نظر مشکلتو به غروب بکش، نظر. و وفاته، و بعد مردنتم اگر او زنده بود حقوق زن و بچه تو رعایت کنه، نذاره گرسنه بمونن، نذاره پسرا بی زن بمونن، نذاره دخترا بی شوهر بمونن، عین بچه های خودش با بچه های تو رفتار بکنه. میگن کرج 3 میلیون جمعیت داره، تهران 10-12 میلیون، از این جور رفیقا چند تا پیدا میشه؟ اگه پیدا بشه که روششون یه داستان عجیبیه برای گفتن، که حالا من یکیشون میگم. دو تا دلال بودن، من یکیشونو میشناختم، یکیشونم میدیدم تو خیابون ناصر خسروی تهران، واسطه سیم و کلید و پریز و لامپ و اجناس الکتریکی بودم هر دو. 40 سال این دوتا با هم بودن. آخه 40 سال دو نفر با هم باشن بینشون به هم نخوره، با هم دعواشون نشه، اوقاتشون تلخ نشه، قهر نکنن، جدا نشدن نشن، و معلومه هر دو آدم حسابی هم، معلومه هر دو مؤمن واقعی هم. قرارشون این بود از صبح شنبه تا ظهر پنجشنبه جنس بفروشن، واسطه گری بکنن، تاجرای الکتریکی لاله‌زار و ناصر خسرو خیلی به این دوتا اعتماد داشتن، حرفشون طلا بود، اهل دوز و کلک نبودن. بعد از ظهر پنجشنبه من یادم رسم بود دلالا می اومدن پیش تاجرا، هر چی جنس فروخته بودن دلالیشونو می گرفتن، فقط عصرای پنجشنبه. این دوتا می اومدن دلالیشون رو جمع میکردن، یکیشون میرفت در 20 تا مغازه، یکیشون 15 تا مغازه. دلالی هفته رو که جمع میکردن صادقانه می اومدن رو هم میریختن تقسیم میکردن مساوی، یعنی یه دونه یه تومنیشون و یکیشون کش نمیرفت بده اونور. بعد 40 سال که حالا یکیشون 64-65 سالش شده بود مرد. خب 2-3 روز این دلالی که زنده مونده بود کاراشو کرد، نیمد دلالی تا روز شنبه. بعد این رفیقش که از دنیا رفته بود، خونه رفیقش هم خیابون خانیاباد قدیم تهران بود، بین میدون اعدام و مولوی خانیاباد، اونجا قبلن یه محلهی بود که تاجراب و چهره های مهم بازار تهران زندگی می کردن. محل مرحوم تختی هم بود. من اونجا منبر می رفتم، خانواده تختی می اومدن پا منبر، خانواده متدینی بودن. 10 سال زنده بود این دلال. شنبه تا پنجشنبه می دوید پیاده از سر ناصر خسرو تا آخر ناصر خسرو، از سر لاله‌زار تا آخر لاله‌زار جنس می فروخت. پنجشنبه می اومد دلالیشو جمع می کرد. اون زمان مثلا 40 سال پیش میشد 50 تا تک تومن، 50 تومن هم اون وقت خیلی پول. خونش هم جای دیگه بود. بلیت اتوبوس 2000 بود. 2000 میداد عبازار میرفت خانیاباد، 25 تومنشو میداد در خونه اون مرحوم، 25 تومنش هم برای خودش برمی داشت. بهش می گفتن اون که نیستش که با تو کار کنه، بدوه. می گفت اون نیست، زن و بچهش که هستن، نون و نمکی هم که با هم خوردیم هم که هست، وفاداری که نمرده، صدق که نمرده، آقا منشی که نمرده، زن و بچهش هم نوناوری ندارن یا دارن، احتیاج دارن یا ندارن، من کاری به این ندارم. من با خدای خودم تعهد دارم تا زندم هر چی دلالی گرفتم با اون نصف کن، و تا آخر عمرش هم همین کارو کرد و از دنیا رفت. امیرالمومنین می فرمد این گونه رفیق انتخاب کنید. خب چقدر مردم ما، خانومای ما از نهج البلاغه مطلع، چقدر از این راهنمایی های امیرالمؤمنین اطلاع دارن. مثلا در باب حکمت های جمله از رب دارن تو تمام کره زمین از زمان آدم تا زمان خودش کسی همچین چیزی نگفته، که بعضی از دانشمندان میگن اگر امیرالمومنین غیر این جمله رو نداشت کافی بود که اندیشه والای ملکوتی علی رو بفهمیم چه پر گسترده ای داشت. قیمتو کل امرئ ما یحسنه، ارزش انسان به حالات، به امور و و به اخلاقیه که برای او جمال باطن و آبروی الهی در ظاهر می سازه. یعنی قیمت تو ارزش هاست، قیمت تو کمالاته، قیمت تو توحیده، قیمت تو ارتباط با انبیاست، قیمت تو ارتباط با عبادات، قیمت تو ارتباط با خدمت به خلق. به غیر این قیمت خودتو نفروشون ضرر میکن. با این قیمت خودتو معامله کن. قیمتو کل امرئن ما یحسنو، زشتی ها تو رو پست میکنه، بدی ها تو رو پست میکنه، گناهان تو رو ذلیل میکنه. ممکنه یکی بگه آقا خیلی گناهکار تو جامعه است، خیلی هم چاق و چله است و خیلی هم رفیق داره و خیلی هم قربون صدقش میرن، هیچ هم ذلیل نی، حقیر نی، پست نی. مگه امیرالمومنین گفته پیش مردم زشتی ها پستت میکنه؟ پیش خدا قیمتتو میندازه. وقتی پیش پروردگار قیمت نداشته باشی پوچی، پوک. خداوندم گردوی پوکی که مغز نداره تو بهش نمیکاره، بادومی که مغز نداره تو بهش نمیکاره. خداوند اگه میخواد تو بهش کسی رو بکاره، اونیه که مغز پر داره انبیا رو میذاره تو بهش، صدیقین رو قرار میده، صالحین رو قرار میده، شهدا رو قرار میده. یک کسی اومد پیش حضرت صادق، اسمش هم بگم، من عبان ابن تقلب، اتاق پر بود. عبان وقتی از در وارد شد جا نبود، میخواست بشینه دم کفشا. اونایی که تو اتاق بودن دیدن امام صادق، امام در سوره یاسین تعریفشو خدا کرده، کل شیئن احصیناه فی امام مبین، همه چی رو ما در امام مبین قرار دادیم. یعنی امام مبین خلاصه کل عالم آفرینش ملکی و ملکوتیش. میخواستم کفشا بشین، امام صادق یعنی کل ملک و ملکوت طبق قرآن، تموم قد بلند شد، بغل دستش جا وا کرد، ننشست، فرمود عبان بیا اینجا پیش من. عبان تعارف نکرد، امام امر داره میکنه بیا، نه آقا جون، جانی مزاحمت. خود همین گناه در مقابل امام، همین که امر امامو معطل بکنی ولو با تعارف به حق معصیته. امام فرمود بی پیش خودم، عرصیت چشم. اومد بغل دست حضرت باقر، ببخش، اومد بغل دست حضرت باقر. وقتی وایساد کنار حضرت، خب مردمم بلند شده بودن، امام باقر فرمود عبان نشین، رو کردن به حضرت صادق. امام باقر فرمودن پشتی بیار برای عبان. یه امام به امام دیگه گفت، امام صادق دوید و پشتی آورد گذاشت، تکیه داد به دیوار پشتی رو. امام صادق فرمود حالا بنشینید. وقتی صحبت شو کرد و رفت، کسی به امام صادق گفت چقدر احترام کردی به عبان. فرمود این سینه او رو میبینید؟ 30,000 روایت ما توشه. ما چقدر معرفت به فرهنگ امیرالمومنین یه اماممون داریم؟ خب اون قطعه روایتیشون هم دیگه نمیرسم بخونم، هر دوش مون نصیب دو روز دیگه شد. امیرالمومنین اولین لحظه‌ای که ابن ملجم از کشور خودش اومد عراق، چون مال جای دیگه بود، با امیرالمؤمنین روبرو شد. البته مدینه با حضرت روبرو شد. اولین لحظه تا امیرالمؤمنین چشمش به ابن ملجم افتاد، یه نگاهی که از زیر لب آهسته فرمود اورید و حیاته و یورید و قتلی، من برای او یک حیات با ارزش دنیایی و آخرتی میخوام، ولی اون نقشه کش کشتن منه. همین اولین باری که دیدش، جلسه تموم شد، ابن ملجم اومد جلو خیلی آروم گفت علی یه مطلبی رو گفتی انگار منو قاتل خودت دیدی. فرمود درست دیدم. ابن ملجم شمشیرشو گذاشت جلو امیرالمومنین، گفت منو بکش که من در آینده به این گناه گرفتار نشم. فرمود گناهی که نکردی در اسلام جریمه نداره. علیه با گناهی که نکردی، الان تو دنیا گناه نکرده رو، گناه انجام نگرفته رو برچسب گناه انجام گرفته میزنن و یه خانواده رو داغدار میکنن. گناه انجام نگرفته رو 5 سال بعد اون مجلس، 4 سالی خود بیشتر، وقتی تو تاریکی مسجد فرقش شکافته شد، افتاد، شمشیر فولادی لبه تیزشم زهر در جا علی رو انداخت، یعنی از حرکت افتاد، ریختن مردو. یه مرتبه تو محراب در حالی که تو خونش دست و پا میزد چشمشو باز کرد، کیه بالا سرم؟ امام مجتبی ناله میکرد، عشق میریخ، گفت بابا منم. فرمود حسن جان بالا سر من وای نستا، قاتل منو گرفتن، دارن میارم، سری برو از دست مردم بگیرش، نزننش، مش به سرش نکوبن، لگد بهش نزنن، ورش رو بیارش پیش من. امام مجتبی رفت ابن ملجم و از دست مردم گرفت، فرمود حسن جان بیارش خونه، ندش به من. علی رو گذاشتن توی گلیم، دیگه با پای خودش نمیتونست راه بره. خونه که آوردنش دیگه هوا روشن شده بود، روزه که نمیتونست دیگه بگیره. امام مجتبا رفت توی سینه چوبی یک کاسه شیر دو تا دونه نون آورد کنار بستر امیرالمؤمنین، گفت بابا صابونه براتون آوردم. چشمشو باز کرد فرمود حسن جان ابن ملجم مسافره، روزه نیست، این صابونه رو برد و ببر به او بده، من نمیخوام. این علیه، این نهج البلاغه علیه، این راهنمایی های علیه، این فرهنگ علیه. خدایا به حق زهرا علی رو از ما نگیر، خدایا شیرینی فرمایشات امیر المؤمنین رو به ما بچشان، ما و زن و بچه ها و نسلمون رو تا قیامت با علی قرار بده. قیامت ما رو خدایا بهرمند از شفاعت امیر المؤمنین بفرما، جوانای ما رو جوانای علی قرار بده، دختران ما رو دختران علی قرار بده. به رحمت.